خب سلام، مجدد عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. خیلی خوشحالم که توفیق شد خدمت جناب استاد بزرگوار جناب دولتی باشیم و امشب رو انشالله از امیرالمومنین علیه السلام بیشتر خواهیم گفت و شنید و امیدواریم که در زندگیمون بتونیم فرمایشات حضرت رو به کار ببریم. جناب دولتی اگر سلام علیکی هست بفرمایید تا ما بعد گفتگو رو آغاز بکنیم. ببخشید.
سلام، تبریک ایام خدمت شما، همه دوستان عزیزی که قبلا شاید کم پیش میاد کسی مجازی دنبال کنه، ولی الان بیشتر مجازی هن
عادی شده دیگه.
دیگه انشالله که این آشنایی های مجازی هم برای ما انشالله خیر و برکت داشته باشه.
انشالله خدا
توفیق بده این دقایق و انشالله در خدمتون یه جوری بالاخره بریم جلو که انشالله مجابهت رضایت امام زمان علیه السلام.
انشالله. ممنون از تذکر شما.
سلامت.
عرض به حضورتون که قبل از اینکه شما تشریف بیارین، من یه نکته ای رو گفتم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیزمون. فکر میکنم که خب ما ارادتمون الحمدلله قلبی و تا حدودی عملی به اهل بیت علیهم السلام هست. توجه به این که امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفتند و وصیت‌نامه‌ای رو برای آیندگان به جا گذاشتن، به نظر من یه مقداری کم بوده تو کارهای مختلفی که انجام شده. از این جهت حالا دوستان ما در گروه خدمتگزاری هانی ابن عربه این موضوع رو انتخاب کردن و قرار شد که مزاحم شما بشیم، انشاءالله از محضرتون استفاده کنیم. من خودم به خاطره دوران دانش آموزیم اینو یادم میاد که مثلا توی یه کتابی داشتیم به نام درسهایی از قرآن، آخر کتاب مثلا این وصیت‌نامه رو آورده بودن و ترجمه، خیلی هم تو کلاس بهش پرداخته نمیشد. خب فکر میکنم این واقعا یه جوری اجحافه در حق اینکه این فرمایش و این نکات بهش بی توجهی بشه. من خیلی نمیخوام حالا تو این موضوع صحبت بکنم. اون چیزی که به نظرم تو ابتدای متن فرمایشات حضرت به چشم میخوره اینه که نکات حضرت با اصول دین شروع نمیشه، یعنی با تذکرات اخلاقی، و ما بسیار در این دور زمانه محتاج این جور نکات به نظرم هستیم. اولا میفهمید به نظرتون حکمت این قضیه چیه؟ دلیل این که با اصول دین شروع نشده و با تذکرات اخلاقی این موضوع شروع شده چیه؟ در خدمت
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر سوال شما رو درست دریافت کرده باشم، اجازه بدین اینجوری عرض کنم. من فکر میکنم ما اول تلقی خودمون رو راجع به، حالا این تعبیری که شما به کار بردید، وصیت‌نامه حضرت، من فکر میکنم اول تلقیمونو یه کمی تنظیم بکنیم. حالا نمیگم لزوما تصحیح بکنیم، تنظیم بکنیم. شاید مثلا تو ذهن ما اینه که وصیت‌نامه یعنی مجموعی از مهمترین مطالبی که تجربه زندگی یه بزرگه که اونها رو در طول زمان مثلا تجربه کرده، بهش مثلا رسیده، بعد اینا رو به تناسب حالا زمان یا تو اون فشردگی اون صفحه اینا رو یه جوری جا داده. حتما دیدین دیگه کتابایی که مثلا آخرین گفتارها یا مثلا وصیت‌نامه مثلا بعضی از بزرگان اینا هست. عرض کنم که من فکر میکنم که شاید بد نباشه ما این تلقی رو نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام اولا نداشته باشیم. یعنی ما از حضرت، یعنی به حضرتشون اینجوری اصلا هیچ وقت نگاه نمی کنیم که حضرت مثلا مهم، یعنی تجربه کردن و مثلا پس از این همه سال تجربه به نتایجی رسیدن مثلا، یا مثلا گذاشتن اون موقعی که حضرت دارن از این دنیا میرن مهمترین حرف رو اونجا گفتن. این خب این نگفتم تصحیح بشه به این خاطر که اون دقت شما تو این که چرا ما وصیت نامه اهل بیت علیهم السلام کمتر توجه میکنیم، مثلا امیرالمومنین علیه السلام، اون تذکر و اون توجه از بین نره. اون توجه خوبیه که بالاخره آدم ببینه تو این شرایط حضرت چه فرمودن. اینی که شما فرمودید مثلا مباحث اعتقادی، مثلا اصول اعتقادات خیلی مهمه دیگه،
بله،
چرا مثلا به اون پرداخته نشده؟ اولا خب این وصیت نامه که اینطور که من خاطرم هست بیشتر رو وصیت نامه تو نامه 47 شما متمرکزین، درست میگم؟
بله بله.
ببینید این یک وصیت نامه شرعی نیست که شما اولش بخواید ببینید مثلا شهادت میدهم فلان، اینا که نیست قطعا. به
در واقع امام حسن به دو فرزندشون امام حسن و امام حسین علیه السلام این فرمایشات رو به اونها داشتن، حتی بخشی از اونهاست. خب عرض کنم که برای این که فضای در واقع صدور این کلام یک کمی برای ما روشن بشه، من فکر کنم یکی از بحرانی ترین زمانها در زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام به نظر اجتماعی دارم میگم پس از ضربت خوردن ایشونه. شما یه لحظه بیرون نگاه کنید ببینید یه کسی یه عده برنامه‌ریزی کردن که امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونن. حالا خوارج با همون مثلا قواعد و با اون عقایدشون من کاری ندارم، خب بالاخره عادت دستن، بالاخره اونها درسته تو میدان زیاد شلوغ میکنن ولی فرمان دست کس دیگه است دیگه. مردم عادی خیلی انتظارش این اتفاقی نداشتن. انتظار نداشتن، درسته. فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام یا اگر بخوام تعبیر اجتماعی به کار ببریم خانواده حضرت، اون قبیله، اون عشیره، اون چیزی که اونجا بود، اینا نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام شوخی ندارن، قبیله ها اینطوری نیستن. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام ضربت میخورن، ابن ملجم هم گیر میفته. ببینید چه التهابی توی اون جامعه میفته که چیکار کنیم با این موجود، درسته؟
بله.
و اصلا تکلیف چیه؟ نگاه به امام حسن علیه السلام، به امام حسین علیه السلام. ببینید این التهاب رو هر چی میتونید میتونید راجبش صحبت کنید، درست؟ حالا تو این شرایط حضرت میخوان فرمایش کنن. ببینید طبیعیه شما باید تو این وصیت یه مطالبی رو ببینید که حضرت میخوان حالا به تعبیر امروزی اختشاش نشه، بکش بکش را نیفته،
اختلاف ها کم بشه.
بله. نمیدونم، اما شاید بشه اینو گفت. ببینید کسی که نقشه میریزه که امیرالمؤمنین علیه السلام رو به شهادت برسونه، قطعا بدونید کشته شدن مسلمان رو براش هیچ ارزش نداره. یعنی اگر اینا بیوفتن به هم بزنن، اقل دفاعش برای اونا اینه که اونایی که دوروبر امیر المؤمنین علیه السلام تو این زد خود اونام کشته میشن. دقت کردین؟ چون خونخواهیه دیگه، شوخی نداره که. خب حالا من میخوام بگم شما تو این شرایط این وصیت نامه رو ببینید، انتظار ندارید مثلا آره به تعبیر ما اول اصول اعتقادات و اینا. لذا اولین مطلب که در واقع این مطلبی است که تو قرآن شما آیاتو تلاوت بکنید، تو فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، اولین مطلب، مهمترین مطلب و همیشگی ترین مطلب، اوصی کما به تقوی الله. اون توحیدی که شما گفتین ها، اصول اعتقاد اینجا دیده میشه. که حالا اگه فرصت داشتین من انشاءالله بازم عرض میکنم، من نمیخوام طولانی کنم.
درست، خیلی پاسخه
رو که خیلی سلامت بشه.
هم که ما یه خورده بهتر با در واقع متن فرمایشات اهل بیت علیهم السلام با توجه به شرایط زمانی و موقعیتی که این فرمایشات داشتن ارتباط برقرار بکنیم، قطعا تو فهم موضوع به ما کمک میکنه. خب من فکر کنم که بریم سراغ در واقع متن فرمایشات حضرت. تو ابتدای در واقع این جملات در موضوع ترک دنیا، ترک زرق و برق دنیا، همچین نکاتی رو ما در واقع پیدا میکنیم که فکر میکنم برای خیلی از مخصوصا همسن و سالای بنده، دوستانمون که دوست دارن با سبک دینی زندگی بکنن، درگیر دنیا نشن و بهشون دنیا پرست و دنیا دوست گفته نشه، ولی خب از لذت‌های دنیا بهره‌مند بشن، با این مدل دارن زندگی میکنن. این حد و حدوده به نظرم همیشه سواله. مثلا من مثال خیلی دمه خیلی خیلی دمه دستش رو بخوام بزنم، من فکر می‌کنم مثلا مدل گوشی من چی باشد یه همیشه حد و حدودی بسته به کار طرف، بسته به این که مثلا چه استفاده ازش داره، یا مثلا حالا الان مدرسه ها مجازی شده، نمیدونم وسایل الکترونیکی و آموزش استفاده میکنم، ممکنه اینجا حد و حدود مشخصی ما پیدا نکنیم. چی کار کنیم که بگیم من درگیر دنیا نشدم، میخوام متدینانه زندگی بکنم، حد و حدود این زرق و برقرم شناختم؟
عرض کنم که من اگر بخوام در واقع با تکیه بر این فرمایش یه نکته رو عرض کنم، اجازه بدین این فرمایش از توی بار بخونم بعد رو این بخونم، اشکال که نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حضرت شو فرمودن اوصیکما به تقوى الله و ان لا تبغیا، شما دو نفر، و ان لا تبغیا، شما دو نفر، از دنیا، و ان لا تبغیا دنیا. خب و این بغت کما، شما دو طالب دنیا نباشید حریصانه، هرچند که دنیا به شما یه دفعه روی بیاره، یعنی به شدت بیاد طرف شما. ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما، و هیچ وقت هم افسوس نخورید، تأسف نخورید بر چیزی از دنیا که زوی عنکما، از شما دوتا گرفته میشه. احسن. و قولا بالحق و عملا للاجر یا للآخره. ببینید آدم پیش خودش میگه ببخشید یا امیرالمؤمنین، آدم پیش خودش میگه که امیرالمؤمنین اصلا ضربت خوردن، ابن ملجم مثلا اونجاست، میخوان راجبه او بعدن چیز کنن، توصیه کنن، بعد چیزای دیگه میگن. چی شده؟ یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام میگه دنیا طلبه. چرا حضرت اینو میگه؟ خیلی مهمه ها. ببینید اهل بیت که علیه السلام که دنیا آمدن، اونها هم در زندگی دنیا بالاخره سختی ها، رنج ها، گرفتاری ها، آرزوها، حسرت ها، همه اینا رو دارن. من خواهش میکنم دوستانی که ارادت دارن به اهل بیت علیه السلام ناگهان خلاصه آشفته نشن از این تعبیر من. حالا من عرض میکنم ببینید مردم چجوری هجوم آوردن برای اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام رو به خلافت برسونن بعد قضیه عثمان،
بعد از 25 سال
چجوری هجوم آوردن اصلا؟ یعنی واقعا آره دیگه، کسی اصلا واسه نفس بکشه. ببین حضرت اونجا هم دارن نگاه میکنن، ببین این دنیاست رو آورده دیگه، منتها این نه دنیاییست که حضرت رو زخارف دنیا فریب بده، نه نه، ببینید دنیاییست که می آید که حضرت اون امری که تو دنیا میخوان انجام بدن برای هدایت، برای اصلاح امور، برای حاکمیت، اون رو انجام بدن. حضرت که حکومت طلب نیست. حضرت فرمودن من حکومت رو اگر بشه حقی رو آدم در واقع احقاق بکنه، مثلا یه مظلوم یه چیزی اتفاق بیفته حکومت به درد میخوره، این همینطوری بشه درد میخوره، درسته؟ خب ببینید پس آیا دنیا به اهل بیت روی میاره؟ بله
ممکن.
بله دیگه، ببینید تو داستان سید و شهدا علیه السلام دنیا به امام حسین روی آورد، اهل دنیا دیگه، الناس عبید الدنیا، عبید دنیا به امام حسین اصلا رو آوردن. حضرت هیچ وقت به خاطر این اشتیاق مردم هیچ ذره ای تکون بخورن، هیجانی میشن؟ ابدا، اون وظیفه شون انجام میدن. خب حالا دنیا رو میاره، باشه من وظیفه من انجام میدم، نه یه چیزی که مال منه دنیا رو آورده من از دست من میره. ببینید هم در مورد امام حسن علیه السلام هم در مورد سید الشهدا علیه السلام همین اتفاق مشترکاً رخ داد که مردم همه آمدن خدمت حضرت، پناه آوردن، هم اینجا این اتفاق افتاد، هم در مورد سید الشهدا رسیدن و دوباره رفتن. پس این دنیایی که در مورد حسنین علیه السلام فرق داره با دنیای ما، درسته؟ ولی این پیام خیلی مهمی برای ما داره. ما گاهی فکر میکنیم به قول شما اگر من دربند موبایلم نباشم، نمیدونم چی و نباشم، خب دیگه خوبم. نه، ببینید هیچ وقت شیطان من رو رها نمیکنه، بالاخره تو دنیا چیزهای دیگه هم هست. سمتها، جایگاهها، من مربیم، من بلدم این کار رو بکنم، من میتونم هدایت کنم، من میتونم به اینا مثلا فرض کنید درس دینی یاد بدم. خلاص یه قصه هایی که آدم چجوری میخوره، مثلا شما فرض کنید یه کسی مثلا تو عراق فرض کنید جایگاهی داره توی حوزه، مثلا درس دین میده، همه قبولش دارن، صدام بیاد بزنه داغون کنه، اصلا اونو بیرون کنه، اونو بکشه، منهدم کنه، یا امریکا بیاد یه کاری بکنه، مثال میگم، اون کسی که به خدا توجه داره میدونه که اینم باز بخشی از دنیا بود، هیچ فرق نمیکنه، دنیا همواره ویژگیش اینه، توجه فرمودین؟ پس این اصلا به اونجاها بر نمیگرده. حالا حد ما باید چی باشه؟ بیان من وسواس به خرج بدم که این عینک رو بخرم یا نخرم، مثلا از این عینک وجود داره مثلا 3000 تومان ارزان‌تر، 200 تومان گران‌تر؟ نه، ببینید قاعده زندگی به نظر من روشنه، آدم به قدری که توان داره و در اون شأنی که میتونه زندگی بکنه، درسته؟ اون چیزی که لازم داره تهیه میکنه بدونی که بخواد تفاخر بکنه. اگه مثلا شأن شما اینه که امشب مثلا شوری کباب بخورید، دلیل نداره پنجره خونه رو باز کنید، یه پنکن بزنید بدم بوش بیاد خونه بغل دستی که نمیتونه بخوره، حالا دیگه بخورین دیگه. خب تا اینجا شدن فکر میکنه مشکلی نیست، اما همین چلو کباب رو، همین موبایلی که شما گفت، همین رو من حریصانه برم دنبالش، یا موقعی که از دست دادم افسوس بخورم، اون فرمایشی که مستند به قرآن در تعریف زهد فرمودن لکیلا سو علا ما فاتکم بلا تفرو به ما آتاکم، ببین همواره اینطوریه دیگه، من اگر امروز این عینک رو دارا شدم خوشحال شدم، باید بفهمم اون روزی که این زیر پا میشکنه ناراحت میشم، اینو به هم وابسته است، درسته؟ حضرت هر دو رو فرمودن، نه تنها خودت حریصان دنبالش نرو، اگر اونم اومد خودشو به تو ارائه کرد بازم گول نخوری، یا بازم نمیخواد حریصانه بری دنبالش، وظیفه تو انجام بده، و اگر از دست دف افسوس نخور. بنابراین ما تو دنیا زندگی میکنیم، از دنیا استفاده میکنیم مطابق شأنمون، آنچه که حلال است، آنچه که با قالب من، توانایی من اسراف نیست، تفاخر نمیکنیم، دل کسی را نمیشکنیم و و و این قاعدشه. اگر خواستیم به قول شما خودمون رو تست کنیم، اونجایی تست کنیم که یه سی به هم میدن تو دلمون چه خبره، یه سب بمیره چه حالی پیدا میکنیم،
اینجا میتونه ملاک قضا،
بله، برای خود آدم، حالا کسی هم لازم نیست بفهمه.
بسیار عالی، فکر کنم که حالا از یه زوایایی به این موضوع توجه کردین که خواهش. آدم نیاز هستش با خودش یه واکاوی داشته باشه، بله. انشالله که بتونیم مجری واقعی فرمایشات اهل بیت علیهم السلام باشیم. عرض به حضورتون که من تو قسمت بعدی میخوام برم سراغ کلمه نظمی که در واقع فرمایشات حضرت به کار برده شده. من یه خاطره ای رو یادم میاد، حالا یه مقداری هم جنبه طنز داره، شاید شما خاطر شریفتون باشه، یه مدت توی خیابون یه تابلوهایی رو میزدند که جمله از امیرالمومنین علیه السلام همین عبارت، اوصی کن به تقوی الله و نظم امرکم، پایینش هم نوشته بود که لطفا بین خطوط رانندگی کنید. ما با در واقع یکی از آشنایان همراه بودیم، این تازه مثلا خوندن یاد گرفته بود، همین رو تو ماشین بلند خوند، گفت امام علی علیه السلام اوصی کن به تقوی الله و نظم امرکم، ترجمه لطفا بین خطوط رانندگی کنید.
ترجمه
ذهنش این اومده که این جمله مثلا عربی، حالا عربی که نمیدونه، بعد اینو اینطوری ترجمه کنه. حالا می‌خوام ببینیم واقعا این نظم امر کاربردش چیه در موضوعاتی که ما در واقع باید تو زندگیمون به کار بگیریم، بگیم من دارم در اموراتم نظم رو اجرا میکنم. حالا مستاقش مثلا همین رانندگی بین خطوطه یا در واقع چه ترجمه میشه؟
ببینید سوال شما این مقدار سوال سرنوشت سازیه، من چقدر وقت دارم اینو توضیح بدم مطابق اون تنظیم کنم؟
فکر میکنم از الان مثلا 10 دقیقه رو وقت داریم.
خب عرض کنم که خواهش میکنم. بسم الله الرحمن. ببینید ما وقتی که میشنویم و نظم امرکم، و وقتی که میخواییم به یک کسی بگیم بابا و نظم امرکم، معمولا توجهمون به نظم اطرافمون، دقت کنید، یعنی من اگه به فرزندم میگم عزیزم آدم باید منظم باشه، چرا اتاقت به هم ریخته است؟ درسته دیگه،
مسائل مثلا
سالی بله، درست. و بعد یا مثلا یکی بیاد ببینه مثلا میز کار شما مثلا به هم ریخته است، می آقا اینا رو منظم کن. من مسئله نظم خیلی فکر منو مشغول میکرد. خب خود شما مستحضرید، من از توفیقاتم اینه که از سال 60 تو مدرسه‌ام، کارم، زندگیم، فکرم، ذکرم، فلان. خب خیلی اتفاقای عجیب غریب رخ میده. یکی این اتفاقات این بود که من توی این اتفاق یه پرده از معنای نظم فهمیدم. من فرزندم، خب طبق روال میگم که بچه ها مثلا وسایلشون به هم ریخته است، میز کارشون، یه همچی وضعی داشت. مادرشون به من میگفت خب یه چیزی به اینا بگیم. خب منم نمیتونستم چیزی بگم چون بدتر از اون میز من بود. نمیشد. بعد خب من بعد میز خودم رو یکم کنترل میکردم. حالا به هر حال با هر سختی بود بالاخره یه کاری کردیم، تا اینکه من به او گفتم، یه دو سه بار دیدم اتفاقی نیفتاد. یه روز نمیدونم چی شد، من از کار زودتر اومدم منزل، از ایشون یکی دو ساعت زودتر رسیدم، چون بعد از ظهر از مدرسه میامد فرزندم، فکر کنم دبستان بود. رفتم میز کارشو مرتب کردم، مثلا کشوشو مرتب کردم، کتابا یه جا، دفترا یه جا، مداد رنگی یه جا، تراش پاک کن، میزش همه چیش تمیز،
اتاق مرتب،
ما واقعا مرتب. اومد و بعد اومد و همین مثلا یه دقیقه گذشت و دوباره گفتم بابا بیا یه چیز جالب بهت نشون بدم. اومد و اتاقاشو بهش نشون دادم، گفتم ببین بابا، کشوهاشو باز کردم بهش نشون دادم. ببین یه عکس العملی نشون داد که اصلا من اصلا انتظارشو نداشتم و یه جمله گفت، اصلا من اون موقع نمیفهمیدم یعنی چی این جمله. گریهش گرفت، بعد گفت بابا اتاقمو به هم زدی، میزمو به هم زدی. من نفهمیدم یعنی چی. خب واقعا من به هم نزده بودم که. ببین من از شما سوال میکنم، شما مشغول خوندنید، کامپیوترتون اینجاست، کتاب اونجا گوشه، دفتر اونجاست، فلان. خب اینا رو که نمیتونین قرینه کنید که این فاصلهش از این ور 2 سانت، اینم 2 سانت. با موقع کار کنین دیگه، یه برگه اونجاست، یه قلم اونجاست مثلا میگم. بعد هر دقیقه میخوان بلنشین، فرض کنین اینا رو بعد آن کادر کنین، مثلا ارتش که رخت خوارا آن کادر میکردن. خوشو نمیتونین کار کنی. ببینید میز کار باید نشون بده که فردی که اینجا نشسته چی کار داری میکنه. دقت میکنی؟ من نمیگم کسی اینجور کار کنه غلطه، که مثلا عینکش همیشه در فلان سانتی کنار اون مثلا کشوه، مثال، من اینو نمیخوام تخته کنم، ولی واقعا کسی پشت میز کارشه میتونه بیرون رو منظم کنه؟ نمیتونه. ما و نظم امرکم رو تبدیل کردیم به و نظم محیط کن و نظم محیط اطراف کن، و من به فرزندم اشتباها اینو در واقع القا کردم. دقیق میکنی؟ اون میخواست بگه بابا من کشوهای خودم میدونستم چی به چیه، تو با فکر خودت برداشتی تنظیم کردی. من اگه مثلا کشو میتونی بود که مثلا کتاب ریاضی و فارسی میذاشتم رومیز که خیلی استفاده داشتم، مثلا جغرافی و فلان و تو، اون خودش میدونه چیکار کرده. بعد اگه کج و کلم میذاره، خب کشو رو میکشی میندازه تو دیگه، دیگه حالا آن کادری که نمیذاره.
اتفاقا الان بی‌نظمی درست شده.
بله بله، خودش هم همینو گفت، گفت همه رو به هم زدیم. بعد این قضیه خب خیلی فکر منو مشغول کرد. بعد دیدم که ما انسان ها چقدر وقت تلف میکنیم برای اینکه بیرون رو آراسته کنیم، تقارن فلان. ببین من مخالف زیبایی محیط زیست نیستم، مخالف تقارن و زیبا چیدن نیستم، اما ای انسان تو قرار نبود خرج این بشی. و بعدم به تو نگفتن اینا رو منظم کن، بود کن نظم امر کن. حالا من پرسیدم امر من چیه؟ دقت کردی؟ یعنی اگر شما خواستیم این و نظم امر کن رو، پیامش رو، در واقع مخاطبش رو انسان بگیرید که او به یه نقطه‌ای برسه، خب نباید شما بیای انسان رو خرج کنی برای اینکه محیط و اطراف رو هی درست بکنی. خب این چجوری خرج میشه؟ من خیلی ساده اینو بیان کنم. ببینید شما اگه دفتر کار داشته باشین، بتونی اتاق بدن مثلا 2 درسه، مثلا دفتر کار 3 درسه، هر چی کار شما مقتضا میکنه، یه فایل 4 طبقه داشته باشین، یه دونه میز داشته باشید که ال باشه، یه صندلی و صندلی پشت میز و 4 تا صندلی برای مراجعه کننده و مثلا یه جای آویزون کردن لباس و از این حرفا، یه سری واسه. بعد جای قلم دارین، چیزی که نوار چسب بسته بشه همین رو دارین و میخوام بچینین. من شما سوال میکنم، شما اول میرین جای این نوار چسب رو تعیین میکنین؟ نمیکنین این کارو. یه سطل آشغال دارین، اول نمیدونین سطل آشغال جاش اونجاست. ببین اول میایین مهمترین و حجیمترین چیز رو اون رو جاشو درست میکنین. شما میام پشت میز میخوام کار کنم، به لحاظ نور، به لحاظ رفت آمد خودم، به لحاظ مراجعه کننده، به لحاظ این کارا رو میکنید. میز رو اول فیکس میکنید، حالا سطل آشغال میره زیر میز، میره جای لباس، میره گوشه، هر چی اتفاقاتی با این تنظیم میشه، درسته؟ من میخوام بگم اگه امورم رو بخوام منظم کنم چیکار باید بکنم؟ و نظم امر کن، امر امورم رو منظم کنم چیکار باید بکنم؟ اون چه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن اینه، تمام کارهای تو تبعا لصلاتک،
نماز.
احسن، نماز رو درست سر جاش بذار، بقیه رو با اون تنظیم کن. ما نماز رو زیر پا له میکنیم، چرا؟ چون با ماهای قمری تنظیم میشه، ما ماهای شمسی زندگی میکنیم، خوابمون، نهارمون، بیداریمون، قراره بعد از ظهرمون.
بخش رسا میگیم فهمشتنش الان، یعنی تو جای دیگه به ما نمیگین مثلا روزه، نمیگین خوش اخلاقی، نمیشین فقط نبودید.
خاطرتون هست بلا بلا تشبیه، شما 10 تا اسباب اساسیه داریم، من یه دونه مهمتره رو گرفتم چون عموده.
آها، ولاغه.
بله دیگه، داریم بحث رفتاری میکنیم. آها. شما نگید ولایت عموده دین ها، من اونو قبول دارم.
بله بله،
من میخوام میگم من از صبح تا شب که میخوام در واقع بگذرانم، از صبح تا شب کدوم امر مهمی است که اول باید اونو نقطه گذاری بکنم، بعد بقیه رو تنظیم کنم؟ والا اون چیزی که ما دریافت کردیم از قرآن و روایات سیره اهل بیت نماز، هم زمانش، هم مکانش، هم لباسش، همه چیش. نماز که فیکس شد، حالا بقیه کارتو تنظیم کن. ببینید من اصلا اهل این نیستم که از این حرفا بزنم، یعنی یه آدم شایسته باید این حرفا رو بزنه، ولی شما ببینید علمایی که آمدن چه ها گفتن. خدا رحمت کنه مراجع فقها، علما، خدا رحمت کنه آقای بهجت، دیگران. ببین راجع به نماز چی گفتن؟ دیدین کلیپشو؟ دیدی؟ خیلی پخش شده، تلویزیون هم پخش کرده. وقتی ازشون میپرسن، ایشون میگن شما محافظت کنید به نماز، چون نماز روایته دیگه، نماز تو وقتش تشریع شده، درسته؟ ایشون میگن مراقب نماز اول وقت باشید. بعد اون کس میپرسه یعنی این که با حال باشه نماز دی با حضور قلب؟ آقای بهجت میگن بابا با حضور قلب که نه، اون که اصلا داستانش همین نمازای معمولی، همین نمازای معمولی
سر وقت بودنش.
دقت فرمودید؟ من دوستان عزیزی که ازدواج میکنن، یکی از نکاتی که میگم، میگم ببینید با هم دست به دست هم بدید، نمازو تو خونتون با شخصیت کنید. ببینید شما میگید چرا حضرت اصول دین رو نگفته؟ من میگم حضرت توحید رو بگه بعد چی میشه؟ ادب توحیدیش میشه، میشه تقوا.
یه مرحله عملی باید داشته باشه.
خدایی که تو زندگی شما از همه مهمتری یعنی چی؟ یعنی وقت نماز. خدا یعنی اشتیاق به خدا دیگه، ما خدا رو که نمیخوام قاب کنیم که، درسته؟ و نظم امر کن. من میگم اون کسی که فرمود و نظم امر کن، من نباید در پیش برم بپرسم میگم یا امیرالمومنین شما که فرمودین نظم امر کن، میشه به من بگین من امرم رو کارمو چجوری تنظیم بکنم؟ من فکر میکنم اگه بریم ببینید همینو میگم، یعنی ماه رمضان رو ببینید، برای خودت جایگاهی داره، ببین کاراتش کار کن، با بزرگتر چی، با کوچیکتر چی، ببینید. یعنی این ماه، یه بار یه جایی ما صحبت میکنیم، میگیم آقا ماه رمضان نباید با ماه دیگه فرق کنه، بچه‌ها باید بیان برن کارشون رو بکنن. گفتم اصلا دین اینو نمیگه، میگه تو باید فرق بکنه،
خدا فرق گذاشته.
بله، بچه‌ها حس کنن فرق میکنه. دقت میکنید؟ قدیم یکی میخواست نماز بخونه، احترام میکردن، صدای تلویزیون رو کم میکردن، بچه‌ها بازی نمیکردن. پرسیدم، من فکر میکنم این تعبیر تو فارسی تعبیر ان شاء الله ماندگاریه. هر کس ببینه شخصیت نماز تو خونه چجوریه،
اگه میخواد نظم امرشو در واقع بسنجه برای خودش.
حالا شما نگاه کنید، اگر اونور قرار این قبلت قبل ما سواها، خب اینور هم که فرمودن اگه این اصلاح شد بقیه هم اصلاح میشه. قدیمی ها یه چیز قشنگی میگفتن، یکی کارش گره میخورد میگفتن نماز تو نخوندی، اینو دیده بودین دیگه. اینا یه برداشت عامیانه نیست، اینا واقعیته.
دست شما در نکنه. من این نکته رو در واقع از فرمایشات شما برداشت کردم که من میخوام نظم رو داشته باشم، پس باید به نماز توجه بکنم، تو قسمت بعدی حالا بینندگانم این نکته رو بگم، اگر که صلاح دونستین، چون من تو ذهنم این بود احتمالاً از فرمایشات شما بشه مثلا مدیریت زمانم برداشت کرد، حالا گفتیم
باشه اونم بحث کنیم ان شاء الله
چه کنیم بی‌نظمی تو زندگی نباشه رو بهش توجه داشته باشیم.